أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، رسیدیم به و کلو من رزقه، درسته؟ و همینجا رسیدیم و قرارمون بر این شد که در حال توضیحاتی حول این ارائه بدیم. خب، وابی که قبل و کلو اومده، وابش واب عاطفه است. واب عاطفه است. این کلو من رزقه ای عطف بر فمشوفی مناکبه ها میشه. خب اگر کسی به شما بگه این کلو من رزقهی کل جمله عطف بر جعل لکم الارض زلولن میشه، شما چه جواب میدید؟
موافقه نداره.
از چه نظر موافقه؟
نظر فلان بودن.
احسن. میگیم که در این که ما بخوایم عداتی رو به عنوان عدات عطف بگیریم، شرطش وجود موافقته، موافقت بین طرفین، یعنی هر دو باید در یک راستا باشن. الان ما میگیم فمشو فی مناکبه ها، در مناکب زمین، در نواحی زمین ره سپار شوید و کلو من رزقهی و بخورید از رزق خدا. یعنی هر دو فعل امر و در یک راستا دارن عمل میکنن. سابقا هم خدمتتون عرض کردیم که واو رو که میخواید واو عاطفه بگیرید، شرطش اینه که بین طرفین یا موافقت موجود باشه یا ضدیت. انشالله به این بحث تو بلاغت پای سوم هم میپردازیم. حالا از باب موافقت دوتا فعل امر پشت سر هم دیگه میاد، امشو کلو، ره سپار شوید و بخورید. کلو من رزقهی، من رزقهی جار و مجرور متعلق به کلو، بخورید از رزق خدا. خب این از این مسئله در اینجا حل شد. و الیه النشور، و نشور یعنی رستاخیز، برانگیخته شدن، الیه به سوی اوست. این هم بازم یک جمله کاملی هست. اون من رزقه یعنی که بررسی کردیم، من رزقه جار و مجرور، رزقه مضاف مضاف الیه، من رزقه هم جار و مجرور متعلق به
کلو.
کلو. حالا و الیه النشور، به سوی اوست نشور، یعنی برانگیخته شدن به سوی اوست. الان که مفهوم کامله، پس باید ترکیب کامل هم ارائه بدیم. اساسا ترکیب های کامل یا در بین مبتدا و خبر است، فعل و فاعل و فعل فعل و نائب فاعل. الان الیه النشور چجوری باید ترکیبش بکنیم؟ مثل فدار زیدون هست، یعنی جار مجرور نقشش
خبر
مقدم، النشور مثلا اینجا مبتدای مؤخر. چرا؟ چون الیه بودن را ما داریم نسبت به نشور میدیم، به سوی او بودن رو ما داریم نسبت به نشور میدیم. اینجا یک فعل یا شبه فعل رو ما در تقدیر میگیریم. به نظرم این نکته رو سابقا هم گفتم، بازم متذکر میشم. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و اصول. افعال عموم اساسا وقتی که جار مجوز در چهار جایگاه صفت صله حال خبر قرار می گرفتند، ما متعلقش رو یا فعل یا شبه فعل عموم می گرفتیم. اگر جمله صله بود قطعا باید چی بگیری؟ فعل بگیری. غیر جمله صله شما هم میتونی فعل بگیری هم شبه فعل بگیرید. و اگر امر دائر شد بین فعل گرفتن یا شبه فعل گرفتن، شبه فعل گرفتن بر فعل گرفتن ارجحیت داره، اولویت داره. خب اینجا هم همین این نکته‌ای که خدمتتون عرض کنم که به نظرم سابقا هم خدمتتون عرض کردم اینه که یکی از افعال عموم ماده کان هست. یادتون باشه جار و مجرور، حالا این فضای متعلقه بیان بیرون، جار و مجرور اگر خبر کان هم قرار بگیره باز هم متعلقه به افعالش، به افعال عموم محذوفه. یعنی اگر ما توی عبارت بگیم کان زیدون فدار، این فدار جار مجرور متعلق به کانی مذکور نمیشه و حتما به متعلق به کانی محذوف بگیریم و کان در تطبیق باشه. خب حالا اون کانه ای که در تقدیر میگیریم باید کانه تامه باشه. سابقا هم به نظرم خدمتتون عرض کردم ما دو نمونه کانه داریم. کانه هم میتونه به عنوان فعل ناقصه به کار بره، هم به عنوان فعل تامه به کار بره. ناقصه یعنی نیاز به دو جز داره، تامه نیاز به یک جز داره. تامه دقیقا مثل افعال دیگه فاعل میگیره، مثلا مثل ضربه فاعل میگیره، به معنی وجودم میشه، اثبات وجوده، زید موجود است، زید موجود بود، اینجور عبارتی برام. اگرم که به هر حال حتی اگر کانه ناقصه ای در عبارت به کار بره، کاری به حال ما اینجا نداریم که متعلق به خدا، اسم و خبری داشته باشه و خبرش جار مجرور باشه، اونجا ما باید براش متعلق در نظر بگیریم، متعلقش هم باید از افعال از همون کانه تامه در نظر بگیریم. چرا؟ چون تسلسل به وجود نیاد. اگر کانه ناقصه در تقدیر بگیرید خب اسم میخواد و خبر میخواد، اسمش قطعا یه زمیر مستتبه، اون جار مجرور میشه خبرش، دوباره خود خبر نیاز به چی داره؟ متعلق داره. و همینجور تسلسل به وجود میاد و برها نهایتی براش در نظر نمیشه بگیریم. ولی وقتی کانه تامه در نظر بگیرید، سابقا به نظرم ها رو عرض کردم، اگر نگفتم بازم میگمش، جار و مجرور در چهار جایگاه صفت صله حال خبر بهش میگند ظرف مستقر. ظرف مستقر هرگاه عنوان ظرف به کار رفت در کتب ادبی و در ادبیات، هرگاه عنوان ظرف به کار رفت هم شامل ظرف میشه، ظرف یعنی مفعول فی، و هم شامل جار و مجرور میشه، یعنی هم شامل مفعول فی میشه هم شامل جار و مجرور میشه. اما هرگاه عنوان جار و مجرور به کار رفت فقط شامل جار و مجرور میشه، دیگه شامل مفعول فی نمیشه. چون میدونید که مفعول فی همونطور که در کتب نحوی خوندید به هر حال یا ظرف زمان است یا ظرف مکان است. گاهی از مواقع میگم مفعول فی، گاهی از مواقع میگم ظرف، ولی عنوان ظرف شامل هر دو میشه. خب حالا اینجا که میگیم ما ظرف دو تا چی نیاز به متعلق دارن، یکی مفعول فی یکم جار و مجرور، به هر دو تاشون میگن ظرف و این خاطر عنوان شامل هر دو میشه. خب در چهار جایگاه صفت صله حال خبر جار و مجرور رو میگن ظرف مستقر. چرا؟ چون در اصل عبارت مثلا حالا و الیه نشورو، اصل عبارت بوده النشورو کان الیه. خب اون کان، خب دقت کنید آقایون، دقت کنید تا مسئله حل بشه، مسئله حل بشه. من نمیدونی خدا دارم، در الیه ما میتونیم بگیم یه اعراب رفع وجود داره، یه اعراب نصب وجود داره و یه اعراب جر وجود داره. چجوری؟ اولا چون خبر برای نشوره میتونیم بگیم رفع وجود داره، ثانیاً توی مجرورش که هو باشه اعراب جر وجود داره، توی کلش که الیه باشه اعراب رفع وجود داره و اعراب نصب هم وجود داره. چجوری؟ اصل عبارتی بوده النشور، به عنوان مثال میگم آبا گرده شما بتونید کائنون هم در تقدیر بگیرید، النشور کان الیه، درستو؟ یا النشورو کانت الیه. حالا یکی از این دوتا رو به حال در تقویم میدید. بله. همون کانه بگیریم بهتر. اگه نخواهید به حال جمع در نظر بگیریم. النشورو کانه الیه. خب چجوری ترکیب میشه؟ کانه یه هوه درونش مستطره به عنوان فاعل. الیه جار مجو متعلق به همون کانه. همونطور هم که تو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، چون متعلق همیشه عامل در متعلق است و فعل هم یا عمل رفعی میکنه یا عمل نصبی میکنه، به همین خاطر متعلق منصوب میشه، محلا منصوبه. خب چرا بهش میان ظرف مستقر؟ اون کانعی که ما داریم واجب الحذفه، باید حتما حذف بشه. میدونید چرا واجب الحذفه؟ اولا دلیل اصلیش استعمال عربه، اما وقتی میخواییم توجیه کنیم، یعنی وجیه بکنیم، دلیل یابی کنیم برای مسئله، میبینیم که افعال عموم چون مزمحل در اسناد بودن، یعنی چیزی از خودشون ندارن الا ارتباط بین طرفین، و همین خاطر به وجودشون نیاز نبوده، و چون عرب هم هیچ وقت ذکرش نکرده و عبارت هم بهتر است به صورت مختصر در کلام بر حال برای مفاهیم ارائه بشه، همین خاطر واجب الحذف شده. فهمیده شد مسئله؟ پس عرب هیچ وقت استعمال نکرده، علت عدم استعمال عرب چون افعال عموم به خاطر عمومیتی که دارن مزمحل در اسناد طرفینن، اینا حل شدن، مخلوط شدن، حل شدن در مرحال اسناد طرفین، یعنی دیگه چیزی مفهوم جدیدی از خودشون ندارن الا ایجاد رابطه بین طرفین. مثلا همین واژه است در فارسی خودمون، واژه است، خب یک برحال این کلمه وقتی در عبارتی به کار میره هیچ مفهومی از خودش نداره الا ایجاد ربط بین طرفین. وقتی زید ایستاده است، ما همون مفهوم زید و مفهوم ایستاده بودن رو میفهمیم، دیگه مفهوم جدیدی به عنوان اصل نمیفهمیم. اصل مزمحل در این اسناده، یعنی تمام کاری به هدف اصلی و برعصهی که داره ایجاد ارتباط بین زید و در خانه بودن است، و همین خاطر برحال میگی مزمحل در اسناده. اینجا همینطوره. خب کانه رو ما باید حذفش کنیم. وقتی کانه رو خواستیم حذف کنیم، کانه یه فاعلی داره، یه هوهی درونش مستطره، میگن اون هوه میره درون اون جار مجرور یا ظرف، درون الیه. این همش طرف ارتباط برحال اعتبار هست، میره درون الیه. به همین خاطر به این جار و مجرور و ظرفی که در چه جایگاه استفسته به حال خبر قرار میگیره، چون باید متعلقشون از افعادیش به افعالمون محذوف باشه و بعدش هم باید اونا رو حذف کنیم و درون اونا هم یک ضمیری وجود داره و ضمیر هم درون این جار و مجرور یا ظرف قرار میگیره، بهش میگن ظرف مستقر. فهمیده شد مسئله شد؟ علت اینم که میگن اینجا ضمیر وجود داره، میخوان اینو اثبات کنن، چون ظرف و جار و مجرور شبه جمله هست، اصلش جمله هست، اصل جمله، چون ما اصلا هر چی داریم اصلا جمله است. ظرف و جار و مجرور به اعتبار متعلقشون جمله هستن، چون یک کانه مثلا داشتند. خب یا در کل به اینا میگن شبه جمله. حالا در جاهایی که مثلا فعل در نظر بگیریم میتونیم بگیم اینجا اصل جمله بوده. خب به اینا میگن شبه جمله. شبه جمله میگن ما اساسا وقتی یک جمله ای ارتباطی با یک مفرد داشت و به خاطر اینکه اون جمله ادعای استقلال و بی ربطی با اون مفرد نکنه، میگفتیم نیاز به رابط داریم. مثلا گفتیم جمله صله که همیشه مرتبط با اسم موصوله، گفتیم یه ضمیر رابطی به خود اسم موصول میخواد، یا به هر حال جمله خبریه یه رابطی به مبتدا میخواد، یا جمله وصفیه جمله‌ای که صفت میشه یه رابطی به موصوف خودش میخواد. اینجا هم دقیقا همینطوره، چون شبه جمله هست یه رابطی به مبتدا میخواییم ما، درست شد؟ به همین خاطر میگن رابط اون ضمیری است که در افعال یا شبه افعال عموم محذوف بوده و درون این الهه قرار گرفته که به خود مبتدا برمیگرده. یه کانه مثلا حبه درون کانه در الهه قرار گرفته که بتونه برگرده به نشور و ایجاد ربط کنه بین طرفین. حل شد مسئله؟ آقای این مسئله حله؟ خب و الیه نشورو، الیه جار مجرور خبر بوده، از جایگاه خودش مقدم شده. چرا مقدم شده؟ چون افاده حصر بکنه در آیه شریفه، چون میخواد بفهمه به ما که برانگیخته شدن تنها به سوی اوست، شما هیچ جای دیگه برانگیخته نمیشید و به سوی هیچ کسی غیر از خدای متعال هم برانگیخته نمیشید. تقدیم و ماه و حق و التأخیر و یفید الحصر و الاختصار به سابقان هم خدمتون عرض کردیم. فهمیده شد این مسئله؟ خب و الیه النشور هم وابش واب عاطفه است. حالا الیه النشور رو ما با عطف بر چی بکنیم؟ عطف بر
جعل لكم
الارض. چرا؟
موافقت داره دیگه.
الیه النشور جمله خبریه عطف میکنیم بر جمله صله، عطف میکنیم بر جمله جعل لكم الارض ذلولا. چرا؟ چون موافقتش اونجاست. اون کسی است که قرار داده برای شما ارض رو به صورت ذلول، یعنی رام شده، و او کسی است که نشور به سمت اوست، به سوی اوست، رستاخیز به سوی اوست. موافقت رو میتونیم برحال بین طرفین ایجاد کنیم و عطف بگیریم. فهمیده شد آقا؟ حالا خوب دقت کنید آقا، چند تا نکته خدمت عرض کنم. اولا کل جمله هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ما میتونیم جمله استینافیه بگیریم، چون جمله رو جمله، چون از این جمله استینافی میگیم که شروع مجددی است به ارتباط اعرابی با ماقبل خودش نداره، و اون جمله ای هم که عطف برش میکنیم و جعل لکم، ببخشید اون جمله و الیه النشور، چون عطف بر جمله میشود که اونم محلی از اعراب نداره، بازم خودش هم محلی از اعراب نداره. بله ببخشید اون عطف بر الان الیه نشور رو بذارید، من یه لحظه اشتباه میکنم، اون محلی از اعراب نداره ولی بجاش جمله کل محل اعرابی نداره، یعنی هو الذی. بعد یه جمله میتونه درون جمله خودش یه جمله مجزایی باشه، هو مبتدا الذی خبرش، جعل لکم الارض ذلولا به عنوان جمله صله برای جعله. و اونجا الیه نشور هم چون عطف و جمله صله میشه محلی از اعراب نداره، چون یکی از جملات دیگری هم که محلی اعراب ندار جمله صله بود، اونم بازم محلی از اعراب نداره. خب اینم یه مسئله. فمشوفی مناکبه ها، چون فمشوفی مناکبه ها جواب میشه از شرط محذوف، اونم از شرطی که غیر جازم ما براش در نظر گرفتیم، جمله فمشوفی مناکبه ها محلی از اعراب ندارد. حل شد مسئله؟ محل اعرابی ندارد. و کلو من رسقه هم، چون عطف بر فمشوفی مناکبه ها کردیم، به تبع چون فمشوفی مناکبه ها محل اعرابی نداشت، کلو من رسقه هم محل اعرابی نداره. فهمیده شد مثلا آقا. حالا یه مسئله هم جواب بدید وارد آیه بعدی بشیم. اگر کسی به شما بگه و الیه النشور عطف بر کل جمله هو الذی شده، شما چی جواب میدید؟
موافقت دیده نمیشه.
از چه نظر موافقت دیده نمیشه؟
از نظر این که به لحاظ معنایی اصلا نمیخونه دیگه.
از چه نظر؟ ما میگیم که الیه النشور مثل جعل لکم الارض ذلولا توضیح مجددی برای هوه هست، نه جمله مجزا که بخوایم عطف بر هوه بکنیم. چون توضیح مجددی برای هوه هست، برمی خاطر موافقتش رو با جعل لکم الارض ذلولا میبینیم، نه با کل جمله هوه الذی جعل لکم الارض ذلولا. یعنی همیشه باید جهت و راستای بحث ما در نظر بگیریم. الان ما می‌بینیم امشو کلو، راه بروید و بخورید. الان توی یه راه، این دو تا توی راستا هستن، میتونه عطف بر هم دیگه کنیم. یا میگه اون کسی که یک جعل لکم الارض ذلولا، دوم الیه النشور. چون این دو تا مفهوم هم در یه راستا هستن، به همین خاطر ما به هر حال اینو متعلق به جعل لکم الارض ذلولا میگیریم. هر شب مثلا آقا این هم برحال کل مفهوم. آیه بعدی بفرمون، رو آیه بخونیم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور.
بله این تاییدیه شد که به نظرم که جلسات و سابقه رویش برداختیم، فقط حالا بمونه قول ترکیبی آقا. اعمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. خب آیا ایمن شده اید؟ عبارتش رو با استفهام شروع میکنه. آیا ایمن شده اید از کسی که در آسمان است که شما را در زمین فرو ببرد پس ناگهان زمین به تپیدن افتد؟ پس ناگهان زمین به تپیدن افتد. خب حالا امنتم، همزه همزه استفهامه. امنتم فعلو فعلو فاعل امنتم. یعنی یه جایی دیدی میگه مثلا به عنوان مثال کفاکموهو. حالا یک عبارتی من در کتاب صرف ساعتم درس دادم، عبارت ببخشید، مثل مثلا همین بیاد امنتموهو. یادتون باشه ضمیر مرفوعی فعل ماضی صیغه نهم یعنی همون توم، گاهی از مواقع میشه تمو. چه موقع؟ اگر بعد از ضمیر مرفوعی صیغه نهم ماضی یک ضمیر متصل منصوبی قرار بگیره بر میم، یک ضمه ای داده میشه، بعد ضمه رو اشباع میکنند، مثل ترک تموهو. حالا اگر اشتران کرده باشم بعد یک عبارتی رو بله از امیر و مومین هم حتی در صرف ساده هم گفتنش ترک تموهو. مثلا این توضیح اصل این مسئله رو در شرح امثله گفتیمش. اشبا کردن یعنی سیر کردن، سیری. وقتی بر میم یاد باشه میم با ضمه مناسبت داره، حتی زمانی که بین میم و یه ساکن دیگه التقاء ساکنین به وجود اومد حرکه به ضم میشه. مثلا علیکم السلام، وقتی بین میم و علی فلام التقاء ساکنین به وجود اومد با ضمه بدیم میگه علیکم السلام، میتونیم اونجا زمه بیدیم برحال. خب حالا اینجا همینطوره، وقتی بعد زمین منصوب میاد یک زمه ای رو به میم میدن و میم رو اشبا میکنن، اشبا زمه به واو، او میشه او، زمه اشبای ببخشید کسره به یا هست، ای میشه ای، فتحه بعده فتحه ا میشه آ، درست شد؟ این هم از این مسئله. خب امنتم، آیا من شده این ترکیب همزه همزه استفهام امنتم فعل و فاعل فعل ماضی صیغه نهم. بله یا صیغه نهم نقشتون به عنوان فاعل برای امنه. من فی السماء من منه موصوله. اگر کسی به شما بگه استفهامیه چی جواب میدید؟
مفهوم پرسش داخلش نیست.
مفهوم پرسش نداره. شرطیه باشه چی جواب میدید؟
باید دو تا فعل و
رابطه سببیت و مسببیت بین ما بعد و ما قبل باشه، که یعنی بین دو تا فعلی ما بعد من، دو تا جمله ما بعد، بین که میگم ما قبل و ما بعد، یعنی دو تا جمله بعد اداه شرط باید بیاد که قبل و بعد دارن اینها، به نسبت با رابطه سببیت و مسببیت باشه که اون رابطه رو اینجا نمیبینیم. و چون دلالت بر شخص یا اشخاصی داره، دلالت بر موجود داره، به همین خاطر و جنبه خبری هم داره، همین خاطر ما من رو من موصوله میگیم. من موصوله جز موصولات مشترک بود که گفتیم من موصوله در بدایه، من نکته رو خدمت عرض کردم که گفتیم من موصوله غالبا برای ذوی العقول میاد، برای غیر ذوی العقول هم میاد، مثلا من یمشی علی بطنه، مثلا کسی که اون کسانی که راه میروند بر روی بطنشون، یعنی اون میخزند منظوره، مثلا ما رو اینا، اینا ذوی العقول نیستن، ولی به هر حال من غالبا برای ذوی العقول بکار میره. امنتم آیا ایمن شده اید؟ خب چه کسی را؟ از چه کسی؟ من فی السماء. خب حالا آقایون خوب دقت بکنید اینجا، یه نکته ای تو این عبارت، یه نکته نکته خوبیه. سابقا هم خدمتون عرض کردم این مفهوم چه کسی را چه چیزی را همیشگی نیست، 100% نیست. از جملهش میتونه همیشه بگید ایمن شدید چه کسی را، معنا نمیده. با بگیم ایمن شدید از چه کسی؟ درست؟ از کسی که به حال فی السماء نمی هستی کسی، از کسی که. یه واژه برای ترجمه مفعول به باید از واژه از استفاده کنیم. به همین خاطر هیچ وقت اون دلیل چه کسی را، اون حالا کاربرد چه کسی را و چه چیزی را رو دلیل 100% برای تشخیص مفعول به قرار ندید. ملاک کتب لغته. شما برید به کتب لغت رجوع کنید ببینید آقا این فعل مفعول به داشته یا نداشته. خب من به عنوان مفعول به برای امنتوم تو برای مفعول به میپذیره. فسما جار مجرور به عنوان جمله صله برای من. اینجا متعلقش با چی بگیریم؟
فعل عموم محذوف.
فعل عموم محذوف، یعنی تا شبه فعل در تقدیر گرفته نمیشه. چرا؟ چون جمله من جمله صله است دیگه، جمله صله من جمله در اصل بوده کانه فدار، کانه هست شده، هوای کانه رفته در اون فدار، فدار ظرف مستقر هم هست اینجا. فسما جار مجرور متعلق به افعال عموم محذوف. خب صله برای من که محل اعرابی هم بازم ندارن. چرا؟ چون جمله صله واقع شدن. خب قبل از این که من وارد بشم این یخصفه بکم الارزه رو ترکیب بکنیم، یک توضیحی از بیرون بدم بعد وارد بشیم. یکی از توابع بدل هست. بدل ما انواعی داریم، یه بدل کل از کل داریم، یه بدل جز از کل داریم، یه بدل اشتمال داریم، یک بدل غلط. بدل کل از کل و اینا که میدونید، یعنی بدل مبدل و من، اساسا جزئیتی و کلیتی نسبت به هم دیگه ندارن، مساوی هستن. میگن بدل کل از کل، کل در مقابل بعضیه که بعدن میاره ها، نه که وقتی میگه کل برای، یعنی اراده بعضش نشده، وقتی میگه میگه زید، زید به ما هو زیده. مثلا تو عبارت میگه جا زیدون اخو، که آمد زیدی که برادر توه. الان این دوتا مثلا بدل و مبدل و منشه دیگه، جا
جاعه فعل زیدون فائلش اخوی به عنوان بدل از زید. این میشه بدل کل از کل. در مقابلش بدل بعض از کل وجود داره. مثل چی؟ مثلا بگیم رأیت و زیدن، دیدم زید را، رأسه او، دیدم زید را، سر زید. الان عنوان رأسه به عنوان بدل جز از کل میاد. از رأیت و زیدن رأسه او میشه بدل جز از کل. یه بدل داریم بدل غلطه. بدل غلط اینه که انسان میاد صحبت بکنه یه اشتباهی از دهنش یه واژه بیرون میره بلافاصله درستش میکنه. مثلا میگه جا از زیدان امرون، در اصل میخواسته بگه امر آمد، اشتباهی از دهنش زید بیرون میاد، سریع درستش میکنه، میگه جا از زیدان امرون. غالبا وقتی از دهان انسان یه حرفی اشتباهی بیرون میاد، مخصوصا الان مفهوم کاملی باشه، قبلش با اون فکر میکرده، تو ذهنش بوده. درست یه نکته داره، نکته برانه باشه. وقتی انسان یه حرفی از دهانش بیرون میاد بدون توجه، برحاله این هم هست. بعضی از مواقع بعضی حرفایی که از دهان انسان بیرون میاد اینا به خاطر برحال پیش زمینه یه که از قبل بوده، مخصوصا نسبت بچه. حالا یکی از اساتید این حرفا میزد، میگفت که اگه اشتباه نکردم، یک دختری در فرانسه، نمیم یه در آلمان یا در فرانسه، به نظر در آلمان، بله در آلمان، یک شعر فرانسوی خوند در سن 18 سالگی، در حالی که هیچ پیش‌زمینه نداشته. این به خاطر این بوده که در جنگ جهانی دوم، وقتی تحقیق شده جنگ جهانی دوم سربازها حمله کرده بودن، وقتی سربازها وارد بر حال خونه این بچه می شدن، این بچه توی گهواره بوده، بچه توی گهواره بوده، یکی از اون سربازها یه شعر فرانسوی می خونه، شعر فرانسوی. بعد 18 سال بعد این دختر هم شعر رو تکرار میکنه. اینی که میگه تعلیم و یاد گرفتن در کودکی مثل نقش بستن روی حجر و سنگ هست، دلیلش همین مسئله است. از ذهن انسان خارج نمیشه. تا هر چی سن انسان بره بالاتر، فراگیر انسان هم میاد پایین. یه بدل غلط. یه بدل داریم بدل اشتمال بهش میگن. بدل اشتمال بدلیه که دلالت بر متعلق ما قبل میکنه، دلالت میکنه بر مسئله‌ای که مرتبط و تعلق به ما قبل داره. مثلا میگیم صلب زیدون ثوبه، دزدیده شد زید لباس زید. حقیقتاً چیزی که دزدیده شده لباس زید بوده و لباس نسبت به زید متعلقات زیده، چیزی است که با زید مرتبط هست. به میگن بدل اشتمال. فهمیده شده و مسئله حل شد؟ مسئله خب حالا بریم وارد بشیم این عبارت رو ترکیبش کنیم. امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، ان یخسف ان ان ناسبه نصب داده، یخسف فعل مضارع، فعل مضارع نصب داده، نصبش هم به فتحه بوده که ظاهر شده. بکم متعلق به یخسف، یعنی شما رو فرو ببرد، فرو ببرد شما را. بکم جار مجرور متعلق به یخسف، الارض مفعول به برای یخسف. خب میدونیم که یخسف تعبیل به مصدر میره، تعبیل به چی میره؟ مصدر میره. تعبیل به مصدر رفتنش هم به این شکله که ما مصدر خود فعل رو میگیریم به برحال مسند و الیمون اضافه میکنیم. مصدر یخسف رو میگیریم و میایم به فعل حالا خسف یخسف و مصدرش رو میاریم، بعد میایم به مسند و الیمون که هوا باشه اضافه میکنیم. به هوا که نمیتونیم اضافه کنیم، معادل ضمیر مجروری هو رو میاری بهش اضافه میکنیم. به هر حال مفرد است. درست شد؟ مفرد است. حالا خوب دقت کنید. بعد آقای نکته بگم، اگر وقتی ببخشید مصدر، وقتی فعل رو تعدیل به مصدر بردید، مصدر رو اضافه کردید به مسند و الیش، مصدر فاعل، فاعل و مفعول میگیره. فاعل هم غالبا مضاف الی خودشه، تو ترکیب نمیگید فاعل، میگید مضاف الی. اگر هم بخواید بگید، میگید محلا مرفوع به عنوان فاعل، ولی مفعول به همطوری که منصوب بوده باقی میمونه. یعنی مصدر یفصفه رو اضافه میکنید به هو، بعد الارزم به صورت منصوب به کمال ارزم به همین شکلی که هست بعدش میارید. اینا دیگه در تعبیر به مصدر بردن تأثیری نداره. خب حالا خوب دقت کنید اینجا، آیا ایمن شدید از کسی که فس سما، از کسی که در آسمان است؟ اون کس ان یخصفه بکن ارض، که اون کس میتونه شما رو فرو ببرد، شما رو در زمین فرو ببرد. نگاه کنید، فرو بردن او شما را در زمین از متعلقات چیه؟ از متعلقات، خب دقیق بازم من توضیح بیشتر بدم. وقتی انیاد مابعد و تعبیر به مصدر میبره، وقتی تعبیر به مصدر رفت مفرده، مفرد نقش میخواد. مفرد چی میخواد؟ نقش میخواد. حالا چه نقشی میتونیم اینجا براش قائل بشیم؟ وقتی نقش میخواید براش قائل بشید، با ما قبل و ما بعد ببینید، میبینید دقیقاً ان یخسف بکم الارض مرتبط با من است. چون همین کس، همان کسی که در آسمان است، همان کس ان یخسف بکم الارض، و یک توضیح حول من است. نگاه کن دقیقاً، اون کس در آسمان است که شما را در زمین فرو ببرد. اینجا ما میتونیم بین ان یخسفه بکم الارض و من رابطه برقرار بکنیم، و دو تا مفرد ما داریم، و دومی رو تابع بگیریم از ما قبل. به چه شکلی؟ به این شکلی که ان یخسفه بکم الارض و بدل اشتمال از من بگیریم. چرا بدل اشتمال؟ چون ان یخسفه بکم الارض، فرو بردن شما در زمین، از متعلقات آن من فی السما هست. اون کسی که در آسمان است این توانایی و استعداد داره که ان یخسفه بکم الارض، شما رو در زمین فرو ببرد. فهمیده شد آقا؟ مسئله شد؟ حالا انشاءالله توضیحات بیشترش بمونه جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.